موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
همونطور که می دونید، ما در حال مطالعه و بررسی رساله دوم تیموتائوس هستیم. الان در ابتدای این موعظه می خوام توجه شما را به دوم تیموتائوس فصل 3 جلب بکنم. البته اون چه میخوام در این پیغام با شما مطرح بکنم خارج از این متنه، ولی هرچه توضیح میدم بر اساس حقیقتی است که این آیات بر اون تاکید میکنن. حتما یادتون میاد که هفته قبل در روز خداوند آیه 16 و 17 رو بررسی کردیم که میفرماید تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. بله، تمامی کتاب مقدس الهام خداست. ما با توجه به چارچوب و بافت و محتوای این فصل این دو آیات رو با جزئیات بررسی کردیم. هفته قبل به شما گفتم برای اینکه بررسی این آیات را تموم بکنیم، حتما باید به این موضوع که کتاب مقدس الهام خداست یک نگاه کلی بیاندازیم. پس لازمه کمی از این آیات فاصله بگیریم و به سایر بخش‌های کتاب مقدس نگاهی بکنیم تا بتونیم در مورد این کتابی که در دست داریم درباره کلام خدای زنده به درک بهتری برسیم. امیدوارم شما قدردان کتاب مقدس باشید. امیدوارم شما قدر کلام خدا را بدونید. البته نه اینکه از اون یک بت مقدس بسازید که اونو روی تاخچه خونه یا زیر سرتون بگذارید و خیال بکنید از صفحات اون یک نیروی جادویی و مقدس بیرون میاد. شما باید قدر کتاب مقدس رو بدونید، چون بعد از خود خدا، کلام خدا بزرگترین گنجینه ماست. کتاب مقدس کلام خود خداست، مکاشفه خدا از خودشه. وقتی مردم از من میپرسن چرا کلام خدا کتاب مقدس رو کتاب به کتاب منظم و نظاممند تعلیم میدم و چرا به هر آیه و هر عبارت و به همه جزئیات این همه توجه میکنم و تک تک کلمات رو بررسی میکنیم، دلیلش اینه که برا من باز شده که همه کلمات و عبارتهای کتاب مقدس کلام خداست که خدا خودش اونها رو به ما مکشوف کرده. من در اهمیت و ضرورت این کلام لحظه‌ای شک و تردید ندارم که اون رو برای شما توضیح و تعلیم میدم تا همه ما اون رو درک بکنیم. ما اینجا در کلیسای محفل فیض سرسپرده خدمت بر مبنای کتاب مقدس میباشیم. ما خودمون رو به روش موعظه تفسیری که آیات رو تک به تک تفسیر و کند و کاو بکنیم متعهد می دونیم، چون باور داریم این کلام کلام خدای زنده است. خدا خودش رو در کتابش مکشوف نموده. وقتی کتاب مقدس رو می خونید کلامی رو می خونید که از دهان خدا صادر شد. این یک واقعیت شگرفه که به ما در هر کاری که انجام میدیم یقین و اطمینان میبخشه. این واقعیت باعث میشه ما مطیع و تسلیم همه تعالیم کتاب مقدس باشیم. پس حالا کمی در این باره صحبت بکنیم که یعنی چه که تمامی کتاب مقدس الهام خداست. اصل این حقیقت چه چیزی رو بیان میکنه؟ در این مورد دو آیه به شما نشون میدم و بعد به موضوعات دیگری میپردازم که دلم میخواد اونها رو با شما مطرح بکنم. اکنون به رساله عبرانیان فصل 1 بریم و به بخش اول آیه 2 نگاه بکنیم که میفرماید خدا که در زمان قدیم به اقسام متعدد و طریقهای مختلف به وساطت انبیا به پدران ما تکلم نمود، در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد. این جمله‌ای که دلم میخواد شما به اون توجه بکنید. من قصد ندارم همه شاخ و برگای این جمله رو بررسی بکنم. این آیه با همه سادگیش بسیار شفاف و بسیار عمیقه. این آیه اصل و اساس مکاشفه رو به ما نشون میده. مکاشفه در معنای سادش به معنای مکشوف نمودنه. به این معنا که چیزی رو شناسایی میکنه که قبلن شناخته شده نبود. چیزی رو قابل فهم میکنه که قبلن قابل فهم نبود. حقیقت رو به شکل آشکار میکنه که قبلن هرگز آشکار نبود. خدا خودش رو مکشوف کرده. حالا اینجا در رساله عبرانیان درباره این مکاشفه این بیانیه رو میخونید. خدا در روزگار قدیم سخن گفت و در این روزهای آخر نیز سخن گفته. در واقع نویسنده کتاب عبرانیان میگوید خدا در دو زمان سخن گفت. خدا یک بار در گذشته سخن گفت و حالا در این روزهای آخر به وسیله پسرش سخن میگوید. به نظرم درست و به جاست که بگیم نویسنده عبرانیان در اینجا مکاشفه عهد عتیق و مکاشفه عهد جدید رو در ذهن داره. خدا در زمانهای گذشته با نیاکان یهود سخن گفت. انبیای عهد عتیق کلام خدا رو در زمانهای قدیم در دوران عهد عتیق مکاشفه گرفتن. خدا به وسیله انبیا به اقسام متعدد سخن گفت. اقسام متعدد در زبان یونانی پولیمروس می باشه. یعنی خدا به وسیله کتابای فراوان در بخشای فراوان با پدران و نیاکان قوم اسرائیل سخن گفت. ما در کتاب مقدس 5 کتاب تورات داریم. کتاب‌های انبیا رو داریم. کتاب‌های تاریخی داریم و کتاب‌هایی که به سبک شعر نوشته شدن. در بخش‌ها و قسمت‌های فراوان و در کتاب‌های فراوان خدا سخن گفت. خدا با نیاکان قوم یهود سخن گفت. خدا به وسیله انبیای قوم یهود سخن گفت. رساله عبرانیان می‌فرماید خدا به طریقای مختلف نیز سخن گفت که در زبان یونانی پولیتروپوس می‌باشه. یعنی خدا به وسیله رویا و نبوت و مثل و نمونه و نماد و آیین و تشریفات و تجلی حضور خودش و گاه با آوای شنیداری سخن گفت و حتی با انگشت خودش روی سنگ نوشت. خدا به طریقهای مختلف درباره بسیاری از امور سخن گفت. همه رو در بخشای مختلف و در کتابهای فراوان جمع‌آوری کرد و به وسیله انبیا به گذشتگان سخن گفت. این این جمله یاد شده بیانیه‌ای در اشاره به این واقعیته که عهد عتیق کلام خود خدا می باشه. الان دلم میخواد تا جایی که میتونم این موضوع رو برای شما روشن بکنم که عهد عتیق مجموعه ای از کلام حکمت و دانایی مردم دوران باستان نیست. عهد عتیق مجموعه ای از بهترین و برترین اندیشه‌های مذهبی نیست. عهد عتیق حاصل ژرف اندیشی مردم پارسا و خدا ترس نیست. عهد عتیق کلام خداست. عهد عتیق حاصل اندیشه انسان نیست. چه انسان خوب، چه انسان پارسا و خداشناس، چه هر انسانی که در دوران باستان زندگی کرد. عهد عتیق کلام خداست. نویسنده کتاب عبرانیان میگوید خدا سخن گفت. عهد عتیق کلام خداست که خدا به وسیله انبیا با پدران و نیاکان قوم اسرائیل سخن گفت. حالا در این روزهای آخر از زمان آمدن مسیح خدا دوباره سخن گفته و در پسرش سخن گفته. هر چهار انجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا عنوان می‌کنند خدا به وسیله پسرش سخن گفته. در کتاب اعمال رسولان خدا در ادامه ترویج اعلام پیغام پسرش همچنان سخن می‌گه. در رساله‌های عهد جدید خدا از طریق درک عمیق و اساسی معنای زندگی و خدمت پسرش سخن میگه. حتی کتاب مکاشفه از پایان جهان و از بازگشت پسر خدا در جلال و از پایان ارتباط خدا با این دنیا میگه. بنابراین در عهد عتیق خدا سخن میگه و خودش رو مکشوف میکنه. در عهد جدید خدا سخن میگه و پسرش رو مکشوف میکنه. عهد عتیق مکاشفه خدا از خودش می باشه که این موضوع و درومایه عهد عتیقه. از کتاب پیدایش تا پایان عهد عتیق که کتاب ملاکی می باشه و همه کتابای میان این دو کتاب خدا شخصیت اصلی است. عهد عتیق مکاشفه خدا و شخصیت خداست. برای نمونه صفتهای خدا کدومن؟ واکنش خدا به هر موقعیت انسان چیه؟ خدا به چه میماند؟ خدا چه میکند؟ عهد عتیق درباره همه این حقایق سخن میگه. عهد عتیق مکاشفه خداست. عهد عتیق داستان انسان نیست. عهد عتیق ماجرای قوم اسرائیل نیست. بله، عهد عتیق روایتگر ماجرای انسان و قوم اسرائیله، ولی در اصل گویای مکاشفه خداست. در عهد عتیق ما شاهدیم که خدا از طریق انسان و از طریق تاریخ و از طریق قوم اسرائیل و از طریق همه رویدادها خودش رو مکشوف میکنه. گاه صفتهای خدا بسیار واضح و شفاف عنوان میشن که نمونه اون رو در کتاب مزامیر میبینیم. در مواردی صفتهای خدا رو بسیار واضح و شفاف مشاهده میکنیم، در حالی که حتی نام خدا عنوان نمیشه. نمونهش کتاب استر میباشه که در اون اصلا نامی از خدا برده نمیشه. اما شخصیت اصلی و حاکم در سراسر کتاب خدا میباشه. عهد عتیق مکاشفه خداست تا به انسان نشون بده خدا به چه میمانه، خدا کیست، خدا با چه چیزهای مدارا میکنه و با چه چیزهای مدارا نمیکنه، خدا چگونه خواستار قدوسیت و گناه رو مجازات میکنه. اما عهد جدید مکاشفه خدا به وسیله پسرشه. مکاشفه زندگی پسر خدا، مکاشفه پیغام پسر خدا، مکاشفه درک کار صلیب پسر خدا، مکاشفه پایان دنیا و بازگشت پسر خدا و برقراری ملکوت ابدی اوست. ولی هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید خدا سخن میگه. در اصل اون چه دست ماست کلام خدا میباشه. این کلام انسان نیست. نویسندگان عهد جدید کلام خدا رو نوشتن. این وعده عیسی مسیح است. من همه چیز رو به یاد شما خواهم آورد. من همه چیز رو به شما تعلیم خواهم داد. من شما رو به همه حقیقت هدایت می کنم. من همه امور آینده رو به شما نشون خواهم داد. در این وعده ها او به رسولانش و به سایر نویسندگان عهد جدید الهام الهی رو وعده میده. وعده اینه که اونها نیز مانند انبیای عهد عتیق کلام خدا رو مکتوب میکنن. پس عزیزان، اون چه دست ماست کلام انسان نیست. کلام روحانیون و مردم مذهبی نیست. کلام مرد دانا و فریخته یا آدمای خداشناس و با تقوا نیست. این کلام کلام خداست. رساله عبرانیان فصل 1 آیه 1 و 2 از مکاشفه و از مکشوف شدن خدا میگه. خدا با چه روندی خودش رو مکشوف نمود؟ به رساله دوم پتروس فصل 1 مراجعه بکنیم تا ببینیم خدا با چه روندی خودش رو مکشوف نمود. در واقع این روندیه که ما اون رو به نام الهام الهی میشناسیم. رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 20 میفرماید و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست. واژه نبوت در اینجا یک معنای کلی و عمومی داره و به معنای پیشبینی آینده یا پیشگویی آینده نیست، بلکه یک پیغام منظوره. واژه تفسیر در زبان یونانی اپیلیسیس می باشه. اما این به چه معناست؟ این تفسیر می تونه به معنای انتشار باشه که گویا درست‌ترین معنای اون می باشه. یعنی هیچ پیغام کتاب مقدس از انتشار خود نبی نیست. عده‌ای معتقدند بهترین شکل ترجمه واژه تفسیر اینه که اون رو الهام بنامیم، چون منظور آیه همینه. یعنی هیچ نبوت کتاب از الهام خود نبی نیست. منظور اینه که کتاب مقدس محصول نوشته مردان الهام شده نیست، به این معنا که یه تعداد آدم به خاطر اینکه صاحب هوش و استعداد مذهبی هستند به اونا الهام شده. به هر حال ضمیر ملکی خود که در این آیه به کار رفته نشون میده پتروس منشأ و منبع کتاب مقدس رو مد نظر داره و او در واقع درباره تفسیر کتاب مقدس به اون معنا که ما تصور می‌کنیم صحبت نمی‌کنه. حرف پتروس درباره منشأ و مرجع. به این ترتیب می‌توان گفت هیچ نبوت کتاب زایده ذهن خود نبی نیست. هیچ پیغام کتاب مقدس منبع انسانی نداره. جان کلام اینه. آیه 21 می فرماید زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد. کتاب مقدس دستاورد انسان نیست، محصول اراده انسان هم نیست، بلکه مردمان به روح القدس جست شده از جانب خدا سخن گفتند. این واقعیتی بسیار واضح و بسیار حیاتیه. در عبارت هرگز آورده نشد، فعل ماضی ساده مجهول به کار رفته. فعل آورد در زبان یونانی فرو می باشه که به این معناست بردن، حمل کردن، بیان کردن، تولید کردن، به وجود آوردن، به همراه آوردن. نبوت به اراده انسان هرگز بیان نشد، آورده نشد، حمل نشد، تولید نشد یا به وجود نیومد. بلکه مردمان به روح القدس جذب شدند و از جانب خدا سخن گفتند. اینجا نیز همون فعل به کار رفته، فرو. یعنی مردمان به وسیله روح القدس آورده شدند، حمل شدند، پیش آورده شدند، زبان گشودند و از جانب خدا سخن گفتند. روح القدس آنها را پر کرد. مثالش مانند اینه که بادبانهای کشتی رو به سمت باد برافرازید و با نسیم و حرکت باد پیش بره. روح خدا بران مردمان میدمه و اونها رو به حرکت در میاره. این همون بحث روند و روال کاره. محتوای کتاب مقدس یک مکاشفه است و روندی که به وسیله اون محتوای کتاب مقدس نوشته میشه الهام نام داره. نوشتن کتاب مقدس حاصل تلاش انسانهای فرزانه و فرهیخته نیست. حتی حاصل تلاش انسانهای فرهیخته مذهبی نیست. انسان در این روند نقش داره، ولی منبع و مرجع کلام خدا به انسان بر نمی گرده. کتاب مقدس دستاورد خواسته و اراده انسان نیست. خدا از آدمیان استفاده کرد و اونها به وسیله روح القدس هم شدند و توانایی یافتند از جانب خدا سخن بگن. اونها کلام الهی رو به زبان آوردند. خدا از انسانها استفاده کرد. خدا از شخصیت آنها، پیشینه آنها، بینش و بصیرت و تجربه و ادراک آنها استفاده کرد. با این حال، تک تک واژگان کتاب مقدس کلام خداست. این معجزه الهام الهی می باشه. خدا از انسانها استفاده کرد. اونها به وسیله روح القدس حمل شدند و از جانب خدا سخن گفتند. این رو خود کتاب مقدس میگه. پس وقتی کتاب مقدس رو در دست میگیرید، کلام انسان رو نمیخونید. شما کلام خدا رو میخونید که به دست انسانهای نوشته شد که به قدرت روح القدس جذب او شدند. ولی همزمان خدا از شخصیت اونها و تجربه اونها استفاده کرد و واژگان آنها و دل و اشتیاق و تعهد اونها رو نیز به کار گرفت. اما همه این ویژگی های انسان با هم یک پارچه شد و در اختیار قدرت روح خدا قرار گرفت تا به این شکل ذره ای از حقیقت دستکاری نشه و تک تک واژگان از جانب خدا باشه. این یک معجزه عظیم و پرشکوه، حقیقت بسیار مهم و حیاتی. در عهد عتیق خدا به شکل‌های مختلف و اقسام مختلف به وسیله انبیا با پدران و نیاکان سخن گفت. در عهد جدید خدا به وسیله پسرش در انجیل سخن گفت و سپس درباره پسرش در ادامه عهد جدید سخن گفت. روندی که خدا به وسیله اون کلامش رو به ما مکاشفه داد الهام الهی نام داره. در الهام الهی خدا مکاشفه خودش رو بکر و دست نخورده به دست انسان ها میده تا اون رو بنویسن. در ابتدا آدمیان کلام خدا رو به زبون آوردن و اون را اعلام کردند. بعد که جذب روح القدس شدند و او به آنها قدرت بخشید، کلام خدا را مکتوب کردند. خدا از انسان‌ها استفاده کرد. با این حال کلام خدا بکر و دست نخورده باقی مون. حالا میرسیم به عبارت تمامی کتاب مقدس که در زبان یونانی پاساگرافی میباشه. تمامی کتاب مقدس دم و نفس خداست. دم و نفس خدا در زبان یونانی ثیوپنوستاس میباشه. کلام مکتوب کتاب مقدس دم و نفس خداست. تمامی و کل کتاب مقدس به گفته رساله رومیان فصل 3 آیه 2 وحی خداست. وقتی پولس درباره امتیاز قوم اسرائیل صحبت میکنه میپرسه این قوم چه چیزی داشتن که اونها رو از سایر امتها جدا میکرد. پولس به عهد عتیق اشاره میکنه و اون رو کلام خدا، سخن خدا و یا وحی خدا مینامه. ارمیای نبی نمونه مناسبیه که این روند رو به ما نشون میده. خدا ارمیا رو قبل از اینکه به دنیا بیاد به خدمت میخونه. کتاب ارمیا فصل 1 آیه 4 میفرماید کلام خداوند بر من نازل شده، گفت قبل از آنکه تو را در شکم صورت بندم تو را شناختم و قبل از بیرون آمدنت از رحم تو را تقدیس نمودم و تو را نبی امتها قرار دادم. پس گفتم آه ای خداوند یهوه، اینک من تکلم کردن را نمی دانم چون که طفل هستم. آیه 9 آنگاه خداوند دست خود را دراز کرده دهان مرا لمس کرد و خداوند به من گفت اینک کلام خود را در دهان تو نهادم. این وعده برای نویسندگان کتاب مقدس بود. تمامی کتاب مقدس دم و نفس خداست. همه نوشته های کتاب مقدس از جانب خدا می باشه. ما این رو می فهمیم. ما بی همتا و بی نظیر بودن کتاب مقدس رو درک می کنیم. کلیسای اولیه این رو قبول داشت و درک می کرد. در سال 393 و 397 میلادی، زمانی که شورای هیپو و شورای کارتاژ تشکیل شد، اون زمان بود که کلیسا به شکل رسمی و جامع و مفصل کانون کتاب مقدس رو بنا گذاشت. اما برای ایمانداران کلیسای اولیه این همه سال طول نکشید تا تشخیص بدن و بپذیرن و درک بکنند که تمامی کتاب مقدس از جانب خدا و دم و نفس خدا می باشه. این کلیسا نبود که کانون کتاب مقدس رو اختراع کرد. همونطور که این نیوتن نبود که قانون جاذبه زمین رو اختراع کرد. نیوتن قانون جاذبه رو که خدا اون رو آفرید کشف کرد. کلیسا نیست از همون روزهای اولیه کلام الهام شده رو که خدا اون رو نوشت کشف نمود. بله، این درسته که زمانی رسید که کلیسا به طور رسمی اعلام کرد که کدوم کتابها الهام کتاب مقدس می باشن. ولی از همون ابتدا برای کلیسای اولیه بسیار واضح و روشن بود که چه نوشته ای کلام خداست و چه نوشته ای کلام خدا نیست. هر گونه نوشته و کتاب که پر از خطا و اشتباه بود کنار گذاشته شد. ولی اون چه کلام خداست، کلام خدا باقی ماند. خدا خودش نویسنده ی کتاب مقدسه. در کتاب مقدس در بسیاری از موارد واژه خدا همراه یا در کنار واژه کتاب یا کتب به کار میره. پس در اصل این دو میتونن به جای هم به کار برن. این دو واژه. رساله غلاطیان میفرماید کتاب چون پیش دید که خدا امتها را از ایمان عادل خواهد شمرد. به ابراهیم بشارت داد که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت. این فرموده کتاب مقدسه که جمیع امتها از تو برکت خواهند یافت. اما همین هم فرموده خدا در کتاب پیدایش فصل 12 می باشه. پس عبارت خدا می فرماید با عبارت کتاب می گوید فرقی نداره. گفته کتاب گفته خداست. در کتاب اعمال رسولان فصل 13 نکته بسیار جالبی در موعظه پولس رسول به چشم میاد. او در آیه 32 میگه ما به شما بشارت میدهیم بدان وعده‌ای که به پدران ما داده شد که خدا آن را به ما که فرزندان ایشان میباشیم وفا کرد. وقتی که عیسی را برانگیخت، چنان که در مزبور 2 مکتوب است که تو پسر من هستی، من امروز تو را تولید نمودم و در آن که او را از مردگان برخیزانید تا دیگر هرگز راجب فساد نشود، چنین گفت که به برکات قدوس و امین داوود برای شما وفا خواهم کرد. بنابراین در جای دیگر، یعنی در مضمون دیگر نیز می گوید تو قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را بیند. به عبارتی خدا در مزامیر سخن میگوید و پولس رسول نیز دقیقاً همین را میگه. وقتی مزامیر سخن میگن خدا سخن میگه. رساله رومیان فصل 9 آیه 17 درباره فرعون میفرماید کتاب به فرعون میگوید برای همین تو را برانگیختم. در این آیه کلام خدا نمیگه که در عهد عتیق خدا این را میفرماید، بلکه کتاب این را میگوید. پس وقتی خدا سخن میگه، کتاب یعنی کلام خدا سخن میگه. وقتی کتاب یعنی کلام خدا میفرماید، یعنی خدا میفرماید. این جابجایی بین دو واژه خدا و کتاب رو در سراسر کتاب مقدس مشاهده می کنیم. این هم ناگفته نمونه که کتاب مقدس نمیگه به نویسندگان الهام شد. پولس اینو نمیگه. پتروس اینو نمیگه. فقط کلام خدا الهام الهی است. ولی به نویسندگان کلام خدا الهام نشد. به این معنی که اونها صاحب یک توانایی الهی و ماورایی و آسمانی بشن تا با استفاده از اون توانایی هر زمان و هر موقع که دلشون خواست کتاب مقدس رو بنویسن. تنها موقعی که اونها الهام گرفتن زمانی بود که خدا کلام خودش رو به اونها داد. غیر از این زمان خاص دیگه به نویسندگان کتاب مقدس الهام نمیشه. کتاب مقدس درباره مردانی که به اونها الهام شد حرفی نمیزنه. فقط کلامی که اونها نوشتن الهام الهی است. دم و نفس خداست. نه به اشعیا، نه داوود، نه پولس، نه یوحنا و نه به هیچ یک از نویسندگان کتاب مقدس به این شکل کلام خدا الهام نشد که هر موقع دلشون خواست کلام الهام شده خدا رو بنویسن. خیر، فقط در یک لحظه های خاص و مشخصی در زندگی اونها خدا مستقیم کلامش رو به اونها داد تا اون رو مکتوب بکنن. اما جدا از لحظه هایی که کلام خدا رو نوشتن، بقیه وقتها هرچی می نوشتن کلام خودشون بود، نه الهام الهی. دلیلش هم اینه که اون مردان الهام شده نبودن، بلکه کلام خدا الهام الهی است. خدا به نویسندگان کتاب مقدس دمید و آنها آنچه کلام خدا به آنها دمید واژه به واژه نوشتن. البته این الهام الهی به صورت دیکته نبود، یعنی به این شکل نبود که یک صدا به گوش اونا برسه و یک هاتفی از غیب برسه و به اونا وحی بشه و دیکتوار هرچه میشنوند بنویسند. آنچه نویسندگان کتاب مقدس نوشتند برخواسته از دل و جان و فکر و احساسات و تجربه اونهاست. با این حال هر کلمه کتاب مقدس کلام خدا می باشه. خدا پیغامش رو به اونها دمید، اونها جذب روح القدس شدند و کلام خدا را به زبان آوردند و اون رو نوشتند. در یک روند معجزه آسا و آسمانی که ما نمیتونیم کاملا از اون سر در بیاریم، کلام خدا به ما رسید. اکنون از یه منظر دیگه به این موضوع نگاه بکنیم تا نکته اصلی رو توضیح بدم. من گفتم که کتاب مقدس درباره مردانی که به اونها الهام شد حرفی نمیزنه. نکته‌ای که الان میخوام به اون اشاره بکنم اینه که وقتی میگیم کتاب مقدس الهام الهی است، منظور این نیست که یه تعدادی انسان از نظر روحانی و معنوی جایگاه بالاتری از بقیه مردم داشتند و صاحب توانایی و قابلیت خاصی بودند و از نظر مذهبی فرزانه و فرهیخته و نابغه بودند. دنیا پر از این آدم هاست. در دنیای موسیقی این همه نابغه وجود داره، این همه آدم با استعداد با آثار هنری فراوان که انگار مثل آدم های معمولی نیستن و چند پله از مردم معمولی بالاترن. در دنیای شعر و ادبیات این همه نابغه وجود داره، یک دنیا زنان و مردان برجسته و با استعداد با قابلیت‌های عظیم و به یاد ماندنی که با نگاه به آثارشون میگیم اونها شاعر الهام گرفته، موسیقیدان الهام گرفته، نویسنده الهام گرفته، اندیشمند الهام گرفته هستند. اما وقتی درباره الهام کتاب مقدس حرف میزنیم، منظورمون دستاورد انسانهای رفیع و والا مقام نیست. خیر، ما درباره انسانهای صحبت نمی کنیم که هوش و استعداد مذهبی داشتن و امین و مقرب درگاه الهی بودند و هر زمان که اراده کردند و دلشون خواست کتاب مقدس رو نوشتن. خیر، هیچ یک از نویسندگان کتاب مقدس چنین قابلیتی نداشتند. فقط زمانی که هر گفته یا نوشته‌ای که خدا می‌خواست به نویسندگان عطا می‌کرد، اونا می‌تونستن به اختیار روح خدا اون رو بنویسن. در ضمن نویسندگان کتاب مقدس به جز کتاب مقدس اثر دیگری رو مکتوب نکردند. اگر پتروس یک شخص الهام شده بود، چرا مطالب دیگری ننوشت که بتونیم اونها رو جمع‌آوری بکنیم؟ چرا اونها کتاب‌های دیگری ننوشتن؟ اگه بحث نبوغ و استعداده، چرا نویسندگان کتاب مقدس به نوشتن ادامه ندادن؟ اونها خودشون اعلام میکنن که اون چه مکتوب کردن نوشته خداست، نه نوشته خودشون. برای من جالبه که انگار اونها در یک حباب عاری از خطا قرار داشتن. نویسندگان کتاب مقدس اعلام کردن که از جانب خدا می نویسن، ولی اصلاً به این شکل نبود که در لحظه نوشتن با خودشون فکر بکنن هر یک کلمه رو که می نویسن الهام مستقیم خداست یا نه. شما به نویسندگان کتاب مقدس نگاه می کنید و می بینید که بیشتر اونها مردم معمولی بودند که تحصیلات عالی نداشتند، اما کاملا مطمئن بودند آنچه می نویسن کلام خدا می باشه. در واقع این نویسندگان حدود 4000 بار در کتاب مقدس اعلام می کنند این نوشته ها کلام خداست، در حالی که خودشون در لحظه نوشتن هر کلمه به این فکر نمی کردن که این کلمه مستقیم الهام خداست یا نه. یعنی به این شکل نبود که وقتی کلمه‌ای به ذهنشون می اومد با خودشون سباک و سنگین بکنن که آیا این کلمه مستقیم از طرف خدا الهام شده یا نه. حالا یک لحظه تصور بکنید این نویسندگان بگن این نوشته‌ها رو که می‌خونید کلام خداست. می‌دونم باورش برای شما سخته که من به شما میگم دقیقاً کلام خدا رو برای شما می‌نویسم. اما واقعاً باید بدونید که این حقیقت داره. من به همه مقدساتم قسم می‌خورم که اون چه می‌نویسم کلام مستقیم خداست. به این نون و نمک قسم که باور کنید راست میگم. خدا من رو بکشه اگه دروغ بگم. من لاف نمیزنم. حرف من کاملا درسته. خیر، نویسندگان کتاب مقدس اینها رو نمیگن. اونها نمیگن. نمیدونم چرا باید اینو باور بکنید، ولی به شما میگم که این نوشته واقعا از طرف خداونده. خدا خودش به من گفت اینها رو به شما بگم. خیر، نویسندگان کتاب مقدس خودشون رو توجیه نکردن، از خودشون دفاع نکردن. با اینکه بیشتر اونها تحصیلات عالی نداشتن و نخبه و نابغه نبودن، اما این کلام حکمت آسمانی رو که از قوه درک ما خارجه نوشتن، نبوت‌های آینده و رویدادهای آینده رو کاملا دقیق و درست نوشتن. اونها درباره ذات خدا و شخصیت خدا نوشتند. اونها درباره اهداف الهی خدا که در دنیا هویدا میشه نوشتند. تک تک حرفای اونها درست و دقیقه. همه اونها ادعا کردن کلامی رو که مینویسند از طرف خداست. ولی این ادعای اونها هیچگاه به این شکل نبود که وقتی کلمه‌ای به ذهنشون می اومد در لحظه نوشتن با خودشون سبک و سنگین بکنن که آیا این کلمه مستقیم از طرف خدا الهام شده یا نه. چقدر جالب و شگفت‌آوره. نویسندگان کتاب مقدس می دونستن پیغامی که به اونا داده میشه کلام خداست. پس اون چه نوشتن کلام خدا اعلام کردن. رساله یعقوب در توصیف اقتدار کتاب مقدس در فصل 4 آیه 5 می‌فرماید: آیا گمان دارید که کتاب عبث می‌گوید؟ کلام خدا معتبر و صاحب اقتدار. پولس می‌گوید شریعت خدا مقدس و عادل و نیکوست. اینجا پولس شریعت مکشوف خدا در عهد عتیق رو در ذهن داره. بله، نویسندگان عهد جدید نیز مانند نویسندگان عهد عتیق تصدیق می‌کنند که اونها کلام خدا رو نوشتند. در عهد جدید حدود 320 نقل قول مستقیم از عهد عتیق وجود داره. در عهد جدید حدود 1000 بار به عهد عتیق اشاره میشه. نویسندگان عهد جدید به روشنی باور داشتند که عهد عتیق الهام الهی میباشه. اونها این رو هم به روشنی باور داشتند که نوشته های خودشون نیز در عهد جدید الهام الهیه. اونا می دونستن که اون چه می نویسن کلام خداست، نه اینکه نوشته اونها حاصل هوش و نبوغ انسان باشه، نه اینکه اونها مقرب درگاه الهی باشند و از نظر مذهبی تافته جدا بافته که کلام خدا به اونها وحی شده باشه. نویسندگان کتاب مقدس جذب روح خدا شدند تا کاری رو انجام بدن که بدون یاری روح خدا هرگز و هیچگاه قادر به انجام اون نبودن. حالا یه عده میگن بله کتاب مقدس الهام الهی است، ولی فقط مفهوم اون الهام الهیه، نه هر واژه و کلمه اون. من سالها تلاش کردم به این موضوع بپردازم. تصور مردم اینه که نویسندگان کتاب مقدس از خدا الهام گرفتن و اندیشه ها و باورهای والای مذهبی به اونها الهام شد و اونها با کلمات و واژگان خودشون اون اندیشه ها و باورهای مذهبی رو مکتوب کردن. این دسته از مردم میگن پس ما واقعاً کلمات خدا رو در دست نداریم. خودتون رو درگیر واژگان و کلمات نکنید. به معنا و مفهوم و اندیشه پشت کلمات بچسبید. به قول معروف مفهوم رو بگیر و برو. فکرتون رو به کلمات مشغول نکنید. نگران جزئیات نباشید. بله، این رو هم از مردم میشنوه که میگن به هر حال روح حیات میبخشه اما حرف میکشه. از این حرفا و نظریه فراوونه. حالا سوال من اینه که شما چطور میتونید بدون به کار بردن واژه و کلمه باور و اندیشه رو بیان بکنید؟ من واقعا اینو درک نمیکنم. اگه شما میگید خدا بدون استفاده از کلمات یک باور و اندیشه رو به کسی داده، چطور ممکنه اون شخص بتونه اون باور و اندیشه رو بدون استفاده از کلمات منتقل بکنه؟ این اصلا معنی نمیده. زمانی که موسی عذر و بهانه میاره که به خاطر اینکه سخنور خوبی نیست نمیتونه از طرف خداوند صحبت بکنه، خدا به او نمیگه من با ذهن و فکرت خواهم بود و هرچه باید فکر بکنی تو را خواهم آموخت. خدا میفرماید من با زبانت خواهم بود و هرچه باید بگویی تو را خواهم آموخت. اشعیا میگوید آواز خداوند را شنیدم که گفت برو و به این قوم بگو. ارمیا میگوید کلام خداوند بر من نازل شده گفت. حزقیال میگوید مرا گفت ای پسر انسان بیا و نزد خاندان اسرائیل رفته تمام کلام مرا که به تو میگویم در دل خود جا بده و به گوشهای خود گوش بده و رفته ایشان را خطاب بکن. پس انبیا کلمات رو بیان کردن، نه فکر و اندیشه بدون واژه رو. آموس میگوید من نه نبی هستم و نه پسر نبی، بلکه رمبان یعنی شبان و انجیرهای بری را میچیدم و یهوه مرا از عقب گوسفندان گرفت و یهوه مرا گفت برو و بر قوم من اسرائیل نبوت نما. آموس میگه یهوه مرا گفت. سپس به رویداد حیرت انگیز ایمان آوردن پولس میرسیم که او با هنانیا ملاقات میکنه. کتاب اعمال رسولان فصل 22 این ملاقات رو ثبت کرده. خدای پدران ما تو را برگزید تا اراده او را بدانی و آن عادل را ببینی و از زبانش سخنی بشنوی. خدا پولس را برمیگزینه تا او به خداوند گوش بسپره و آنچه خداوند به او میفرماید بیان بکنه. یوحنا میگوید در روز خداوند در روح شدم و از عقب خود آوازی بلند شنیدم که میگفت آنچه میبینی در کتابی بنویس. پس بنویس چیزهایی را که دیدی و چیزهایی که هستند و چیزهایی را که بعد از این خواهند شد. حتی مسیح آن کلمه که جسم گردید می فرماید که از پدرش پیغام می گیره. اشعیا در توصیف ماشیه می گوید یهوه دهان او را مثل شمشیر تیز ساخته. خداوند یهوه زبان دانش آموزان را به من داده است. یهوه حتی به ماشیه تعلیم میده که چه بگه. بله، شما نمیتونید بدون استفاده از واژه و کلمه باور و اندیشه خودتون رو منتقل بکنید. چنین طرز فکری حماقته. مگه میشه بدون نوت آهنگ داشت؟ مگه میشه بدون ملودی موسیقی داشت؟ مگه میشه بدون نور و روشنایی خورشید داشت؟ مگه میشه بدون عدد و رقم حاصل جمع داشت؟ مگه میشه بدون سنگ و صخره رشته زمین شناسی داشت؟ مگه میشه بدون مردم رشته مردم شناسی داشت؟ مگه میشه بدون واژه و کلمه فکر و اندیشه‌ای رو منتقل کرد؟ اینها اصلاً با هم جور در نمیان. نکته جالبی رو میخوام از رساله اول پتروس فصل 1 آیه 10 و 11 به شما نشون بدم که یک اصل و قاعده میباشه. پتروس در رساله خودش به انبیای عهد عتیق اشاره میکنه که درباره ماشیه حقیقت رو ثبت کردن. او میگوید درباره این نجات انبیایی که از فیضی که برای شما مقرر بود اخبار نمودند، تفتیش و تفحص میکردند و دریافت مینمودند که کدام و چگونه زمانی که روح مسیح که در ایشان بود از آن خبر میداد. به عبارتی انبیای عهد عتیق از روح القدس هدایت میشن تا درباره ماشیه بنویسن و صحبت بکنن. اونها هنگام صحبت کردن یا نوشتن درباره ماشیه به دقت کند و کاو و تحقیق میکردن تا بفهمن درباره چه موضوعی سخن میگن. حالا نکته اینجاست. کتاب مقدس علاوه بر این که تعلیم میده که نمیتوان بدون کلمات اندیشه‌ها رو منتقل کرد، این رو هم تعلیم میده که در اصل خدا گاه کلمات و واژگان رو به نویسندگان میداد ولی فکر و اندیشه پشت کلمات رو به اونها نمیداد. البته منظور این نیست که نویسندگان کتاب مقدس بدون هوشیاری و بدون هیچ فکر و اندیشه‌ای کلام خدا رو دیکته‌وار نوشتن، اما موضوع اینجاست که نویسندگان عهد عتیق بسیاری مطالب رو می نوشتن در حالی که اون چه می نوشتن کاملا درک نمی کردن. اینجا حرف بر سر این نیست که اونها عصاره و چکیده نبوغ مذهبی خودش رو نوشتن، بلکه اونها کلماتی رو که خدا به ایشان داد مکتوب کردن در حالی که بعضی از اون کلمات رو می فهمیدن و از بعضی سردر نمی آوردن. به همین دلیل انجیل متا فصل 24 آیه 35 می فرماید آسمان و زمین زایل خواهد شد، اما سخنان من، نه افکار من، هرگز زایل نخواهد شد. حالا یه نفر دیگه از راه می رسه و میگه بسیار خوب، اما کتاب مقدس فقط در بخشایی که در مورد مقدسات صحبت میکنه الهام الهیه، نه وقتی که درباره امور غیر مذهبی مانند علم و تاریخ و جغرافیا و مواردی از این دست صحبت میکنه. بله، این موضوعی که پی در پی با اون درگیریم. یه عده میگن تاریخ کتاب مقدس خطا داره، جغرافیای کتاب مقدس خطا داره، ریاضیات کتاب مقدس خطا داره، بیانیه‌های علمی کتاب مقدس خطا داره. ولی نگران نباشید، تضمین وجود داره که نوشته‌های مقدس الهام الهی هستند. ولی این تضمین درباره سایر موضوعات کتاب مقدس وجود نداره. این حرف مثل اون میمونه که بگیم خدا درباره موضوعات مذهبی مشکل نداره ولی درباره موضوعات دیگه واقعا به کمک نیاز داره، چون گویا معلومات خدا در سایر موارد چندان تعریفی نداره. بله، انواع و اقسام آدم‌ها وجود دارن که دلشون میخواد بر این اساس به کتاب مقدس حمله بکنن. الان برای شما دو مثال میزنم. با یکی از این مثالا تقریبا آشنا هستید. منظورم کتاب یوشع فصل 10 از آیه 12 میباشه که توصیف صحنه جنگ و اشاره میکنه که در میانه جنگ خورشید میسته. سال هاست که منتقدان به این رویداد خندیده و اون رو مسخره میکنن و میگن چی؟ آفتاب ایستاد؟ اما این پدیده چطور از نظر علمی ثابت میشه؟ اگه بین زمین و خورشید رابطه پایدار و ثابتی وجود داره، پس یعنی زمین هم از حرکت ایستاد. ببینید این یه پدیده علمیه، اما کتاب مقدس اصلا با علم جور در نمیاد. حالا واقعیت اینه که اگه شما در اون روز آنجا بودید، در نظرتون دقیقاً اینطور بود که خورشید از تابش ایستاد. همون منتقدی که میخواد کلام کتاب مقدس را بی اعتبار بکنه، نخواستین کسیه که اول صبح از تخت خوابش بیرون میپره و از پشت پنجره خونش بیرون رو تماشا میکنه و میگه چه صبح دلانگیزی، چه طلوع خورشید زیبایی. البته ناگفته نمونه که خورشید از جایی طلوع نمیکنه، ولی هیچ کس از خونه بیرون نمیره که بگه به به عجب چرخش زمین زیبایی. شبم که میشه کسی این رو نمیگه، ولی ما همیشه از این حرفا میزنیم. ما میگیم مردم استرالیا اون پایین پایین ها زندگی میکنن. حالا پایین پایین ها یعنی چی؟ چنین جای پایینی وجود نداره. این اصطلاحاتیه که ما معمولا به کار میبریم. یا مثلا میگیم ما چهار گوشه دنیا را گشتیم. ولی چهار گوشه یعنی چی؟ ما از چشمانداز انسانی کلمات و اصطلاحاتی رو به کار میبریم که قرار نیست الزاماً بار علمی داشته باشه و زبان تخصصی علم باشه. حالا مثال دوم رو در نظر بگیرید. به کتاب دوم پادشاهان فصل 18 میرسیم که سنهاریب با حزقیا معامله میکنه و گفته میشه 30 وزنه طلا و 300 وزنه نقره به حزقیا میده. در اینجا مشکلی به چشم نمیاد تا اینکه باستانشناسان در میان بقایای تاریخی آشوریان یادداشت درباره این معامله میان حزقیا و سنهاریب رو کشف میکنن. در واقع اونها یادداشت شخصی سنهاریب رو کشف میکنن که در اونجا به جای 300 وزنه نقره به 800 وزنه نقره اشاره شده. حالا منتقدان میگن ببینید در این گونه موارده که کتاب مقدس در هم و بر همه، چون در مورد این اعداد و ارقام کوچیک دقیق نیست. اما واقعیت اینه که بررسی‌های بیشتر باستانشناسی نشون میده که در گذشته معیار محاسبه طلا در یهودا و در آشور یکی بود، اما معیار محاسبه نقره در این دو منطقه با هم فرق داشت. این تفاوت قیمت اونقدر زیاد بود که 800 وزنه آشوری معادل 300 وزنه عبرانی بود. کتاب مقدس نیز دقیقاً همین رو میگه. کتاب مقدس در عهد عتیق به زبان عبری نوشته شد، اما سنهاریب یادداشت خودش رو به زبان آشوری ثبت کرده. الان یه نمونه دیگه هم به شما نشون میدم. در کتاب مقدس از این موارد زیاده که در نگاه اول در ظاهر به نظر میرسه کتاب مقدس اشتباه میکنه، ولی واقعیت اینه که وقتی متن مورد نظر رو به دقت بررسی میکنید میفهمید کتاب مقدس اشتباه نمیکنه. یه نمونه بسیار جالب مثال کتاب اعداد فصل 11 می باشه. کتاب اعداد چهارمین کتاب عهد عتیقه. اعداد فصل 11 آیه 31 به نظرم یه نمونه جالبی می باشه. بادی از جانب خداوند وزیده. در این زمان بنی اسرائیل در اطراف کوه سینا سرگردونند. آنها باید غذا بخورند و خداوند قراره به آنها خوراک بده. اما روشی که خداوند برای آنها خوراک تهیه میکنه روش کاملا عجیب و غریبیه. بلدرچین را از دریا برآورد و آنها را به اطراف لشکرگاه تخمینا یک روز راه به این طرف و یک روز راه به آن طرف پراکنده ساخت و قریب به 2 ذراع از روی زمین بالا بودن. پس باد به بلدرچینا میوزه و اونا رو اردوگاه میان. بلدرچینا میان و نه فقط میان، بلکه یک محیط وسیع رو پر میکنن. کلام خدا میفرماید بلدرچینا به مسافت 1 روز راه به این طرف و 1 روز راه به آن طرف اردوگاه پراکنده میشن. یعنی همه جا پر از بلدرچین میشه و در ارتفاع نزدیک به 2 ذراع از سطح زمین پرواز میکنن. 1 ذراع به اندازه آرنج تا پایین دست، احتمالاً 45 سانتی متر. پس 2 ذراع میشه یعنی حدود 1 متر. حالا یه منتقد پیدا میشه و میگه بسیار خوب، این ارتفاع رو 1 متر در نظر میگیریم. این منتقد حساب و کتاب میکنه و به این نتیجه میرسه که این عدد و رقم موثق‌ترین عدد و رقمیه که تا حالا خونده. او میگه یعنی شما میگید به مسافت 1 روز راه به این طرف و 1 روز راه به اون طرف اردوگاه و 1 متر عمق، کل اردوگاه اسرائیل پر از بلدرچینه. او محاسبه میکنه و میگه 19,538,468,306,672 بلدرچین اونجا اومدن. همین عدد و رقم کافیه که از شدت خنده قهقه بزنیم. بله، 19 تریلیون بلدرچین روی هم انباشته شدن. ولی آن منتقد با این حساب و کتابش فقط جهالت خودش رو نشون میده. در حالی که متن این آیه به زبان عبری نمیگه که بلدرچین ها روی هم انباشته شدن. آنچه متن این آیه به زبان عبری عنوان میکنه اینه که خدا بلدرچین ها رو از وادی نیل به بیابون میاره و این پرنده ها حدود 2 ذراع بالاتر از سطح زمین پرواز میکنن و به این سمت میان. کلام خدا دقیقا این رو میگه. طبیعت بلدرچین اینطور نیست که معمولا پرواز بکنه و 2 ذراع بالاتر از سطح زمین در هوا بال بزنه معلق باشه. بلکه اینجا خداوند اونا رو به بیابون میاره چون به این شکل برای مردم راحت بود که اونا رو بگیرن. مردم به راحتی به بلدرچینا دسترسی داشتن. یکی میگفت تو کدوم رو میخوای؟ من این رو میگیرم. تو برو اون یکی رو بگیر. یه چوب یا شاخه درخت به سر بلدرچین میزدند و اونا رو میگرفتند. بلدرچینا در اون سطح پرواز میکردند و در اون ناحیه در هوا بال میزدند تا همه مردم سهمی خودشون رو بگیرن و برن. وقتی کتاب مقدس درباره علم صحبت میکنه، وقتی کتاب مقدس درباره تاریخ صحبت میکنه، وقتی درباره ریاضیات صحبت میکنه، کتاب مقدس درباره هر چه صحبت میکنه، این کلام خداست که سخنرانه. خدا خطا ناپذیر و عاری از خطاست و کلامش نیز به همین نسبت خطا ناپذیر و عاری از خطا میباشه. منتقدان میخوان کلام خدا رو مسخره بکنن، در حالی که کتاب مقدس از نظر علمی درست و دقیقه و همه اصول اولیه و ابتدایی علم در کتاب مقدس وجود داره. برای نمونه شما ابتدایی ترین سازه های علم رو در نظر بگیرید. زمان، نیرو، حرکت، فضا، ماده. اینها پنج سازه ابتدایی علم هستند. هربرت اسپنسر دانشمندیه که در سال 1903 از دنیا رفت. او کسی است که همه چیز رو در این فهرست دستبندی کرد. زمان، نیرو، حرکت، فضا، ماده. او میگه هر چیزی که در جهان وجود داره در یکی از این پنج دستبندی قرار داره. این چارچوب هستی میباشه. بله، در سال 1903 هربرت اسپنسر در حالی از دنیا رفت که همه او رو مردی باهوش و ذکاوت بسیار می دونستن که چنین چیزی رو کشف کرد. ولی چیزی که او اون رو درک نکرد این بود که اولین آیه کتاب مقدس همین واقعیت رو بیان می کنه. در ابتدا یعنی زمان، خدا یعنی نیرو، آسمان ها یعنی مکان و زمین یعنی ماده را آفرید یعنی حرکت. چارچوب هستی در همین اولین آیه کتاب مقدس بیان میشه. عالم هستی زنجیره ایست شامل زمان، نیرو، حرکت، فضا، ماده که یکی نمیتونه بدون دیگری وجود داشته باشه. بنابراین کل این زنجیره باید از ابتدا همزمان وجود داشته باشه. این پنج سازه همه با هم شروع شدن. علم هم باید در همین چارچوب جای داشته باشه. ما نمیتونیم هیچیک از سازه های این چارچوب رو از قلم بیاندازیم. چون در این صورت امروز عالم هستی به این شکل و شمایل وجود نمی داشت. از زمانی که دنیا آفریده شد روال دنیا به این شکل طراحی شد که همه چیز با یک نظم و ترتیب مشخص پیش بره. بقای انرژی و ماده موجود در جهان با کنش و واکنش و تأثیر متقابلی که روی هم دارند حفظ میشه تا به این ترتیب مازاد بر این پنج عنصر به آفرینش بیشتری نیاز نباشه. وقتی شما زمان و نیرو و حرکت و فضا و ماده را داشته باشید دیگه همه چیز کامله. این همه یه چیزی است که لازم دارید. کتاب پیدایش فصل 2 آیه 2 می‌فرماید خدا از همه کار خود که ساخته بود فارغ شد. خدا دنیا را آفرید و کار آفرینش دنیا تموم شد. از اون زمان خدا دیگه به چارچوب آفرینش عالم هستی چیزی اضافه نکرد. چون دیگه لازم نبود چیز بیشتری به اون چه خدا آفرید اضافه بشه. دانشمندان این ایست کامل آفرینش رو قانون اول ترمودینامیک مینامند که اسم دیگر اون قانون بقای جرم و انرژی می باشه که اینشتین درباره اون بسیار مطالعه کرد و روی این موضوع بسیار وقت گذاشت. این ابتدایی ترین اصل علمی درباره جهان خلقته که یک دیدگاه جهانی و همگانی می باشه و کلام خدا دقیقاً به این اصل و قانون اشاره می کنه. خدا از کار آفرینش باز ایستاد. کار آفرینش تموم شد. خدا دنیا رو یک بار آفرید و همه چیز فقط همون یک بار آفریده شد. بعد از اون عناصر آفرینش به شکلی آفریده شدند که خودشون میتونن بقای خودشون رو حفظ بکنن. اما قانون دوم ترمودینامیک یا قانون افزایش نابسامانی چنین بیان میکنه که همه چیز در نظام آفرینش و در چهارچوب آفرینش در حال زوال و فروپاشی است و سرانجام همه چیز به فنا میره و نابود میشه. حالا آنچه ما در این زوال و نابودی میبینیم برای ما غریبه نیست. رساله رومیان فصل 8 میفرماید تمام خلقت آه میکشد و ناله میکند و در انتظار خلاص شدن از این لعنت است. آیا آمادگیش رو دارید که بگیم علم نمیتونه قانون دوم ترمودینامیک رو توضیح بده؟ دانشمندان نمیدونن چرا همه چیز در حال نابسامانیه و همه چیز رو به زوال و مرگ و نابودی میره. فقط در کتاب مقدس میتونید توضیح این نابسامانی و زوال رو پیدا بکنید. البته که توضیحش یک کلمه 4 حرفی است به اسم گناه. اگه شما گناه رو باور ندارید، حتی نمیتونید یک دانشمند نصف نیمه باشید، چون حتی نمیتونید چارچوب هستی رو توضیح بدید. کتاب مقدس درباره هر مطلبی که صحبت میکنه درست و دقیقه. کلام خدا میفرماید خدا زمین رو بر نیستی آویزان میسازد. شما مختارید درباره زمین شناسی، زمین سنجی، هوا شناسی، روان شناسی، زیست شناسی، مردم شناسی، ستاره شناسی، آب شناسی یا هر چیزی دیگه صحبت بکنید. برای من فرق نمی کنه شما درباره کدوم شاخه علمی نظر میدید. اما وقتی کتاب مقدس سخن میگه، کلام خدا درست و دقیقه. حالا بریم سراغ موارد دیگه در کتاب مقدس، از جمله نبوت ها. برای نمونه به کتاب حزقیال فصل 28 نگاه بکنیم. من فقط یه مورد بسیار برجسته رو برای شما توضیح میدم تا دقت و درستی کتاب مقدس رو از لحاظ تاریخی به شما نشون بدم. در اینجا درباره ویرانی شهر سور به حزقیال نبوت میشه. سور یک دژ محکم و یک شهر نسبتاً مهم به حساب میومد. یک شهر بزرگ در کناره فنیقیه که امروز اون رو به نام کشور لبنان میشناسیم. کلام خداوند در آیه 2 از فصل 26 به حزقیال نازل میشه و درباره ویرانی این مکان به او خبر میده. ای پسر انسان، چون که سور درباره اورشلیم میگوید آها، دروازه امت‌ها شکسته شد و حال به من منتقل گردیده است و چون او خراب گردید من توانگر خواهم شد. به عبارتی چون سور اورشلیم رو مسخره میکنه، از این رو خداوند یهوه چنین میگوید: هان ای سور، من به ضد تو می باشم و امتهای عظیم بر تو خواهم برانگیخت، به شکلی که دریا امواج خود را برمی انگیزند و حصار سور را خراب کرده برجایش را منهدم خواهند ساخت و غبارش را از آن خواهم رفت و آن را به صخره‌ای صاف تبدیل خواهم نمود و او محل په کردن دامها در میان دریا خواهد شد. زیرا خداوند یهوه می فرماید که من این را گفتم و آن تاراج امتا خواهد گردید و دخترانش که در صحرا می باشند به شمشیر کشته خواهند شد. پس ایشان خواهند دانست که من یهوه هستم. زیرا خداوند یهوه چنین می فرماید: اینک من نبوکدنصر پادشاه بابل، پادشاه پادشاهان را از طرف شمال بر سور با اسبان و عرابه ها و سواران و جمعیت و خلق عظیمی خواهم آورد و او دختران تو را در صحرا به شمشیر خواهد کشت و برج ها به ضد تو بنا خواهد نمود و سنگرها در برابر تو خواهد ساخت و مترس ها در برابر تو برپا خواهد داشت و منجنیق‌های خود را بر حصارهایت آورده. برج‌هایت را با تبرهای خود منهدم خواهد ساخت و اسبانش آنقدر زیاد خواهد بود که گرد آنها تو را خواهد پوشانید. و چون به دروازه‌هایت داخل شود، چنان که به شهر رخنه‌دار در نیایند، حصارهایت از صدای سواران و عرابه‌ها و کالسکه‌ها متزلزل خواهد گردید و به سم اسبان خود همه کوچه‌هایت را پایمال کرده اهل تو را به شمشیر خواهد کشت و بناهای فخر تو به زمین خواهد افتاد و توانگری تو را تاراج نموده، تجارت تو را به یغما خواهند برد و حصارهایت را خراب نموده، خانه‌های مرغوب تو را منهدم خواهند نمود و سنگ‌ها و چوب و خاک تو را در آب خواهند ریخت و آواز نغمه‌های تو را ساکت خواهم گردانید که صدای عودهایت دیگر شنیده نشود و تو را به صخره‌ای صاف مبدل خواهم گردانید تا محل پهن کردن دام‌ها بشوی و بار دیگر بنا نخواهی شد، زیرا خداوند یهوه می‌فرماید: من که یهوه هستم این را گفته‌ام. خداوند یهوه به سور چنین می‌گوید: دقت بکنید که همه اینها با جزئیات بیان میشه. یعنی این فقط یه نبوت کلی نیست، بلکه یک نبوت بسیار مشخص و جز به جز میباشه. سور یکی از شهرهای بزرگ فنیقیان بود. از 7 قرن قبل از میلاد مسیح کنترل فنیقیه دست سور بود. دیوارهای شهر سور بسیار محکم بودند. دیوارهای به ارتفاع 45 متر، دیوارهای بسیار بلند به ضخامت 5 متر. این شهر وقتی یوشع قوم اسرائیل رو وارد کنعان نمود، شهر پر رونقی بود. هیرام اول پادشاه سور بود که در ساخت قصر داوود به او کمک کرد. به فرموده کتاب اول تواریخ فصل 22، هیرام پادشاه در ساخت معبد به سلیمان دست یاری داد. اما 3 ساعت پس از این نبوت به حزقیال، نبوکدنصر حمله میکنه و این شهر رو 13 سال محاصره میکنه. دقت بکنید که این شهرها حصار و دیوار داشتن. پس اگه دشمن نمیتونست داخل شهر بشه، فقط کافی بود که هر راه ارتباطی به داخل شهر و ورود هر آذوقه و مواد غذایی رو قطع بکنه تا مردم از گرسنگی تلف بشن. برای نبوکدنصر این محاصره 13 سال طول کشید، از سال 585 تا سال 573 قبل از میلاد. اما سرانجام سور تسلیم میشه، چون همه ساکنانش از گرسنگی در حال تلف شدن بودند. نبوکدنصر حصارهای شهر رو میشکنه، برج‌ها رو خراب و شهر رو ویران میکنه و تک تک کارهایی رو که حزقیال نبوت کرده بود انجام میده. البته که او وقتی این کارها رو میکرد، نبوت حزقیال رو نخونده بود. نبوکدنصر وارد شهر میشه، اما نمیتونه غنیمت جنگی پیدا بکنه، در حالی که تصورش این بود که به غنایم دست پیدا میکنه. اما مردم شهر همه غنیمتها رو با کشتی و شناورهایی که در اختیار داشتن از شهر بیرون برده بودن. اونها همه چیز رو به یک جزیره در 1 کیلومتری شهر برده بودن. بدیهیه که در فصل 29 حزقیال میگوید هیچ مزد نیافتند. دقیقاً همین هم شد. نبوکدنصر زمانی به اونجا میرسه که اونا همه دارایی با ارزش خودشون رو به اون جزیره برده بودن. نبوکدنصر هیچ گونه نیروی دریایی در اختیار نداشت که بتونه به اون جزیره بره و غنایم رو تصرف بکنه. بعدها اون جزیره به یک شهر جدید تبدیل میشه و رونق میگیره و مدت 250 سال آباد میمونه. پس تا اینجا نیمی از نبوت حزقیال به انجام میرسه. نبوت درباره نبوکدنصر، درباره خرابی دیوارها، کشتار مردم و پیدا نکردن غنیمت. اما کل نبوت هنوز کاملا به انجام نرسیده. ویرانه‌های شهر باقی بودند. آوار بناها و عمارت‌ها هنوز به چشم می‌آمد. سپس بعد از 250 سال یک جوان 24 ساله به نام اسکندر کبیر از راه میرسه. با 33,000 سرباز پیاده نظام و 15,000 سوار نظام. او ایرانیان رو شکست داده و حالا به سمت مصر در حال حرکته. اسکندر نیازمند تجهیزات بود. از این رو به پایگاه ساحلی شهر سور میاد و برای اونها پیغام میفرسته که میخوام شما همه سربازانم و همه اسبان من و همه ارتش من رو تأمین بکنید. اونها هم میگن اصلا حرفشو نزن. ما الان در جزیره هستیم و تو هم که نیروی دریایی نداری. ما اصلا نمیتونیم به تو کمکی بکنیم. بسیار خوب. این حرف اصلا به مزاج اسکندر خوش نمیاد و عصبانی کردن اسکندر هم که اصلا اتفاق خوشایندی نبود. اون افغان دریایی نداشت. برای همین تصمیم میگیره راهی برای ورود به اون جزیره پیدا بکنه. بنابراین دقیقاً به همون کاری دست میزنه که حزقیال نبی گفته بود. کلام حزقیال درباره شهر سور میگوید این مکان به صخره‌ای صاف تبدیل خواهد شد و سنگ‌ها و چوب و خاک آنجا رو در آب خواهند ریخت. حالا سوال پیش میاد که چرا یه فاتح که عقلش سر جای خودشه یه چنین کاری میکنه؟ چرا وقتی او کشور گشایی میکنه باید وقت خودش رو هدر بده و همه چیز رو برداره و به دریا بیاندازه؟ همه سنگا و هر چیز دیگر رو. اما دقیقاً چنین اتفاق میفته و اسکندر این کار رو انجام میده. او همه آوارها و توده‌های سنگ رو بر می‌داره و با همه سنگ و کلوخی که در دست داره یک راه میانگذار به طول 600 متر و پهنای 60 متر بنا می‌کنه تا بتونه از این راه به جزیره برسه. اما اون جزیره به خوبی سنگربندی شده بود و دیوارهای مستحکمی داشت که تا کرانه دریا امتداد می‌یافت. وقتی اسکندر به جزیره نزدیک میشه میفهمه که باید از دیوارا و حصارهای شهر عبور بکنه. پس برای رسیدن به هدفش برج‌های عظیمی میسازه که به هیلیوپولیس معروفند. گفته ها حاکی از اونه که این برج‌های 20 طبقه 50 متر ارتفاع داشتن. این برج‌ها دارای توپخانه و یک پل متحرک بودند. این گونه پل‌های متحرک معمولاً جلوی قلعه‌ها و دژها نصب می‌شدند و عمارت رو به جاده اصلی وصل می‌کردند. این پل‌های متحرک برای رفت و آمد ساخته می‌شدند. از داخل همین برج‌ها بود که مردم رو به توپ می‌بستند. در این میان البته که مردم هم از پناه دیوارهای شهر به دشمن شلیک میکردن. برای همین نیروهای اسکندر ابزاری درست کرده بودند که به لاک پشت معروف بودند. یعنی لاک یا پوسته‌های سخت و محکمی که بتونن محافظ کارگرانی باشن که در حال ساختن اون راه میانگذار بودن. خلاصه 7 ماه طول میکشه تا اسکندر بتونه جزیره رو تسخیر بکنه. سرانجام او داخل شهر میشه و در مدت کوتاهی 8,000 نفر رو قتل عام میکنه. بعد 7000 نفر دیگر رو میکشه و 30000 نفر رو به بردگی میفروشه و در نهایت همه جزئیات نبوت حزقیال رو مو به مو انجام میده. ناگفته نمونه با اینکه شهر اورشلیم 17 بار بازسازی شد، اما شهر سور هرگز بازسازی نشد. این دقیقاً کلام خداست که می‌فرماید و بار دیگر بنا نخواهی شد. امروز به شهر سور برید تا ببینید مردمش چیکار می‌کنند. ماهیگیران دام‌های خودشون رو اونجا پهن و خشک می‌کنند. این دقیقاً نبوت کلام خداست. احتمال اینکه ماهیگیران اتفاقی و تصادفی اونجا بیان چقدره؟ احتمالش 1 در 75 میلیونه. حالا بریم سراغ شهر همسایه سور به نام سیدون که درباره اون هم نبوت شده. کتاب حزقیال فصل 28 آیه 22 می‌فرماید و بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید: اینک ای سیدون، من به ضد تو هستم و خیشتن را در میان تو تمجید خواهم نمود و هینی که بر او داوری کرده و خیشتن را در وی تقدیس نموده باشم، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم. وبا در او و خون در کوچه هایش خواهم فرستاد و مجروحان به شمشیری که از هر طرف بر او می آید در میانش خواهند افتاد. پس خواهند دانست که من یهوه هستم. بله، در این شهر خون به پا می شه. این شهر که در 30 کیلومتری شمال سور قرار داشت پرستشگاه بت بعل بود. به فرموده این نبوت در کوچه ها خون جاری خواهد شد و از هر طرف شمشیر برمیاد. البته درباره نابودی کامل شهر نبوت نمیشه. این شهر بیچاره بارها محاصره و از هر طرف اون حمله میشد. اما هنوز این شهر به قوت خودش باقی است و امروز سیدان نام داره. کنترل شهر سیدون در سال 351 قبل میلاد در اختیار ایرانیان بود. این شهر به تصرف ایرانیان در اومد و شهروندانش دیگه امید به نجات شهر نداشتند. وقتی ایرانیان به این شهر حمله میکنند، 40000 نفر از مردم شهر حاضر میشن بمیرند ولی تسلیم ایرانیان نشن. به قول معروف میمیرند ولی سازش نمیپذیرند. چنین میشه که مردم خودشون و خونه های خودشون رو آتیش میزنن و همگی در آتش میسوزن. در خیابانهای این شهر بارها خون جاری شد. این شهر سیدون یا سیدا 3 بار در جنگ های صلیبی و 3 بار به دست مسلمونا تسخیر میشه. در سال 1840 میلادی نیروهای انگلیس و فرانسه و ترکیه این شهر رو بمبارون کردند. اما این شهر هنوز پابرجاست چون خدا در کلامش به نابودی این شهر اشاره نمی کنه. پس شما کتاب مقدس رو مطالعه می کنید و می بینید که کلام خدا رویدادهای تاریخی رو پیشگویی میکنه و همه اون رویدادها دقیق و درست اتفاق میفتن. کتاب حزقیال فصل 30 ویرانی مصر رو نبوت میکنه. کتاب ناهوم فصل 1 ویرانی نینوا رو و کتاب اشعیا فصل 13 ویرانی بابل رو. کتاب هوشع فصل 13 ویرانی سامره رو پیشگویی میکنه و کتاب حزقیال فصل 25 ویرانی موآب و امون رو. یه ریاضیدان به نام پیتر استونر 11 نبوت از نبوت‌های کتاب مقدس رو با همه جزئیاتش برمی‌داره و احتمال اینکه این رویدادها شانسی بوده باشند رو محاسبه می‌کنه و به این عدد میرسه. 1:5.76 ضرب در 10^59. حالا شما میپرسید این یعنی چی؟ جوابش اینه که من نمیدونم. فکر من اصلا به این شکل کار نمیکنه. اما واقعا این رو چطور حساب و کتاب میکنید؟ منظورم اینه که شما چطور از این موضوع سر در میارید؟ گویا برآورد اون ریاضیدان به این شکله که یک کیسه پر از سکه های فلزی به تعداد 5.76 ضرب در 10^59 داشته باشیم و یکی از اون سکه ها سکه طلا باشه و شما در کیسه دست بکنید و یه سکه در بیارید و اون سکه طلا باشه. این عدد و رقمی عجیب و غریبه. چنین احتمالی اصلا ممکن نیست. پس وقتی کتاب مقدس درباره علم و جغرافیا و تاریخ یا هر موضوع دیگری صحبت میکنه، کلامش مو به مو دقیق و درسته. این کلام خداست که سخن میگه. اما کلام خدا برای ما چه سودی داره؟ الان به متن اصلی برمیگردیم تا با اشاره به رساله دوم تیموتائوس فصل 3 این موعظه رو تموم بکنیم. فایده کلام خدا چیست؟ تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفیده تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشه. عجب حقیقت جانانه‌ایه. ما نه فقط کلام خدا رو در دست داریم، بلکه کلام خدا ما رو برای هر عمل نیکو مجهز میکنه. منظورم اینه که اگه فقط کلام زیبای خدا رو در دست داشتیم، همین برای ما کفایت میکرد. حالا چه برسه به این که ما کلام خدا رو که زندگی ها رو عوض میکنه در دست داریم. اما واکنش ما باید چی باشه؟ اول از همه این که باید به کلام خدا ایمان بیاریم و بعد این که اون رو مطالبه کنیم و سوم این که حرمت کلام خدا رو نگه بداریم. خدا کلامش رو بر نام خودش متعال نموده. شما باید کلام خدا رو دوست بدارید. شریعت تو را چقدر دوست می‌دارم. این گفته داوود در مزمور 119 آیه 97 می باشه. از کلام خدا اطاعت بکنید. احکام کلام خدا رو به جای بیارید. برای کلام خدا بجنگید. رساله یهودا آیه 3، مجاهده کنید برای آن ایمان. کلام خدا رو موعظه بکنید. رساله دوم تیموتائوس فصل 4 آیه 2، به کلام موعظه بکن. آیا تا به حال به این موضوع توجه کردید که در کل عمرتون احتمالاً 150 گاو و گوسفند می‌خورید؟ شاید هم بیشتر. شما دست کم 3000 مرغ و خروس می‌خورید و دست کم 225 بره و 26 گوسفند رو نوش جان می‌کنید. شما فقط با خوردن بیکن و ژامبون 310 خوک می‌خورید. شما فقط 26 هکتار گندم مصرف می‌کنید و 50 هکتار میوه و سبزیجات می‌خورید. حالا کلام عیسی مسیح رو به شما یادآوری می‌کنم. انسان نه محض نان زیست می‌کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردند. عجب عبارتی است این عبارت. به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. دوستان عزیز، بله، شما همه اینها رو می‌خورید و مصرف می‌کنید. اما زمان کمی در این کتاب، در کلام خدا می‌گذرونید. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، چقدر خوشحالیم که می‌دونیم کتاب مقدس چه محتوایی داره. کلمه‌ای که از دهان خدا صادر می‌گردد. خدایی که نه فقط از تاریخ آگاهه، بلکه خودش تاریخ رو می‌نویسه. خدایی که نه فقط از علم باخبره، بلکه خودش علم رو می‌آفرینه. خدایی که نه فقط از گستره روحانی آگاهه، بلکه خودش همون واقعیت روحانیه. خدایا، ما عجب گنجینه در دست داریم. به ما کمک کن تا کلامت رو دوست بداریم، تا کلامت رو حرمت بگذاریم، تا کلامت رو باور بکنیم، تا کلامت رو مطالعه بکنیم، تا از کلامت دفاع بکنیم، تا کلامت رو اعلام بکنیم. ما رو مردمان اهل کتاب بگردان، تا همزمان که از هر مواد غذایی در این زندگی تغذیه می کنیم، یادمون باشه که واقعاً با هر کلمه‌ای که از دهان تو صادر میشه زنده هستیم و زندگی می کنیم. ای پدر آسمانی، ما را یاری برسان تا خود رو ملزم بدونیم که سرسپردگی خودمون به کلامت رو که تو در اون مکشوف هستی از نو تجدید قوا بکنیم. ما مشتاقیم تو رو بشناسیم. باشه که بفهمیم و تشخیص بدیم که شناخت تو با کلامت امکان پذیره. ما وقتی در آزمایشا و تجربه های زندگی به کلام تنها میبریم، اون وقتی که تو رو بهتر میشناسیم. به نیاز دلها رسیدگی بکن. در نام مسیح، آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org